سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات پاکستان از راه اندازی عملیات نظامی در باجور خبر می دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل مقامات پاکستان گزارش داده که در نتیجه این عملیات ده ها هزار تن آواره شدند. با آنکه آغاز این عملیات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ذوالفقار حمید قماندان پلیس خیبر پختونخوا گفته که در این عملیات که هلیکوپترها نیز شاملند، مخفیگاه‌های شورشیان در مناطق کوهستانی در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار گرفته است. شاهد علی یک مقام دیگر حکومت پاکستان گفته که حدود 100 هزار تن از بیم این عملیات آواره شدند. اسلام آباد ادعا میکند که رهبران تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان پنهان شدند، اتهامی که طالبان در افغانستان آن را همواره رد کرده است. کمیته مشترک کنترل کرایه منازل که به رهبری وزارت عدلیه و عضویت قماندانی امنیه استخبارات چاروالی و سایر ادارات زیربط حکومت طالبان تشکیل شده، روز سه‌شنبه در نشست به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه فیصله کرد که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند که کرایه منازل خیش را بیش از 10% نسبت به سال 14 افزایش دهند و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این فیصله در حال صورت گرفته که با عودت مهاجران از کشورهای همجوار، کمبود مسکن در کابل و سایر ولایات به شدت محسوس است. یک زلزله نسبتاً شدید منطقه پاپوای غربی اندونزیا را تکان داد. مرکز تحقیقات زمینشناسی جرمنی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قدرت این زلزله که دیروز رخ داد 6.5 درجه ریشتر ثبت شده و در عمق 17 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است. و آتش سوزی در شهر مادرید اسپانیا. این آتش سوزی عصر دوشنبه در حدود 21 کیلومتری شمال مادرید رخ داد. تا کنون یک تن جان خود را از دست داده و ده ها تن دیگر آواره شدند. 12 موتر اطفائیه و 3 هلیکوپتر در تلاش خاموش ساختن اشاره های آتش شدند. به دلیل گرمای شدید هوا در اسپانیا آتش به بوته های سبز و درختان نیز سرایت کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید که شرایط دشوار حاکم میزان عمر و سلامتی صحی زنان را تحت تأثیر قرار داده.
کسی و مرمنی دومره بیوخش شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند و جز این که صدای خود را به جهانیان برسانند.
توقف نشرات یک رادیوی محلی بعد از چندین سال در بامیان و در کلی.
در این شکل نیست که رادیو نسیم به اثر فشارهای نظام حاکم در حاجش را بست. رفته پیش خبرنگارای رادیو نسیم بازداشت شد و از اینا به احتمال زیاد که استجابی گرفته.
از رویدادهای مهم جان هم گزارش داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید امیدوار است روز جمعه آینده گفتگوی سازنده با همتای روسی خود داشته باشد. و در یک گزارش دیگر از کودک فوتبالیست افغان میشنویم که آرزوی بازی در مسابقات بین المللی برای کشورش را دارد.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزوی آنی بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان برای زنان ویرانگر بوده و آنان از عمر کوتاه‌تر و سلامتی کمتری برخوردارند. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود که به مناسبت 4مین سال روز بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده، هشدار داده که وضعیت زنان افغان به حد غیر قابل تحمل رسیده و در صورت عدم اقدامات فوری خطر عادی شدن آن و حذف کامل زنان از زندگی عمومی وجود دارد. شماره از زنان و فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان افغان در این مدت در شرایط بسیار دشواری به سر بردند و هنوز هم رنج میبرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 آگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگر برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمانها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیمه از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند، که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه به اقتصاد کشور است، بلکه مشکلات متعدد را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری، زودهنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
آن روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل این که ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه‌های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت‌های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت‌های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشرات رادیو نسیم پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های بامیان و دایکنډی متوقف شد. این رادیو با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود نوشته که توقف نشرات این رادیو نشانه از زمانی است که گاه بیرحم‌تر از آن است که صداها را تا بیاورد. در این حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که فعالیت رادیو نسیم در نتیجه فشارهای نظام حاکم در دایکنډی و بامیان متوقف شده. مسئولان برخی از رسانه‌ها نیز متوقف شدن رادیو نسیم را نگران کننده خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پنج روز پس از بازداشت مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در دایکنډی، اعضای استخبارات حکومت طالبان حالا این رادیو از متوقف شدن نشراتش پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های دایکنډی و بامیان خبر داده است. در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه 11 اگست در صفحه فیسبوک این رادیو منتشر شد آمده که توقف نشرات این رادیو نشانه از زمانی است که گاه بی‌رحم‌تر از آن است که صداها را تاب بیاورد. در ادامه ابراز امیدواری شده است که در صورت بهبود شرایط ممکن است این رادیو نشرات خود را از سر بگیرد. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان هفته گذشته خبر داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار این رسانه با روز چهارشنبه 15 اسد اعضای استخبارات حکومت طالبان در ولایت دایکنډی بازداشت شدند. این مرکز در اعلامیه گفت که کارمندان رادیو نسیم با اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و مسئولان استخبارات طالبان وسایل کاری این رادیو را ضبط کردند. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد نظر مسئولان رادیو نسیم را بپرسد اما موفق نشد. خبر متوقف شدن نشرات این رادیو پس از 13 سال فعالیت در ولایت‌های دایکنډی و بامیان نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها و مسئولان برخی از رسانه‌ها را برانگیخته است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید تصمیم متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم تحت فشارهای نظام حاکم در افغانستان اتخاذ شده است. او بر رادیو آزادی گفت که ادامه چنین محدودیت‌ها می‌تواند در آینده باعث بسته شدن بیشتر رسانه‌ها شده و فضای آزادی بیان و گردش آزادی اطلاعات در افغانستان را تنگ‌تر بسازد.
در این شک نیست که رادیو نسیم به اثر فشارهای نظام حاکم در حاشیه بس. هفته پیش خبرنگارای رادیو نسیم بازداشت شد و از اینا به احتمال زیاد که استعزاری گرفته شده که شما رادیو تا نمیبندین و ما شما را از بند رها میکنیم. متاسفانه میتونه پیامدهای بسیار بد داشته باشه.
سمیا ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با اشاره به خبر توقف فعالیت رادیو نسیم میگوید با این پالیسی که طالبان در قبال آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان پیش گرفتند باعث می‌شود که وضعیت رسانه‌های داخل افغانستان از این هم بحرانی‌تر شود. اسوی هم ادریس فاروقی رئیس اجرایی تلویزیون مرز در بیرون از افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
توقف شدن فعالیت یکی از رادیوهای محلی در ولایت‌های دایکنډی و بامیان کاملا نگران کننده است. ما شاهد متوقف شدن فعالیت رسانه‌های زیاد در سال‌های اخیر به خصوص در 4 سال گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان بودیم که در بسیاری موارد رسانه‌ها به دلایل چالش‌های مالی و محدودیت‌ها فعالیت‌هایشان متوقف شدن و امیدوار هستیم که پس از این شاهد متوقف شدن فعالیت‌های چی به دلایل اقتصادی و چی هم به دلایل محدودیت‌ها در افغانستان نباشیم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز به تازگی از وضع محدودیت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده، گفته که افزایش محدودیت‌ها بر دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات سبب شده که بحث‌های عمومی در مورد موضوعات مختلف صورت نگیرد. یانما در گزارش در 10 اگست گفت که پالیسی‌های وضع شده توسط مقامات اداره حاکم در این کشور مناظره معنادار را سرکوب کرده و محتوای رسانه‌ای را محدود می‌سازند. حکومت طالبان تا حال در مورد متوقف شدن فعالیت رادیو نسیم چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته است که با آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی متحد بوده و هیچ خبرنگاری در پیوان به کار رسانه‌ای در افغانستان بازداشت نشده است. این در حال است که اخیراً برخی از نهادهای حامی خبرنگاران از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت بیش از 10 خبرنگار در هفته‌های گذشته خبر داده و وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی طالبان را محکوم کردند.
در حالی که نشرات رادیو نسیم در بامیان و دایکندی متوقف شد، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزادی افغانستان میگوید که نهادهای بین‌المللی حامی آزادی بیان باید از راه‌های استفاده کند که به پیشگویی از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل چه در داخل و چه در تبعید منجر شود تا صدای خبرنگاران افغان همچنان بلند باقی بماند. حامد عبیدی ناوقت روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که محدودیت‌ها و فشارهای حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان نگران کننده است و در هفته‌های اخیر افزایش یافته. از او در این مورد بیشتر می‌شنویم.
محدودیت‌ها و فشارهایی را که نظام حاکم بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کرده واقعا نگران کننده است و این محدودیت‌ها و این فشارها در این اواخر افزایش پیدا کرده. طالبان بدون کدام دلیل خبرنگارا را در روزهای پسین بازداشت کردن و تمام قوای رسانه‌ای از سوی نظام حاکم کنترل میشه. ما باورم نیست که نظام حاکم یک نظام مطلق استبدادی است و هیچ باور به آزادی بیان، ارزش آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات ندارن و به دلیل هم محدودیت‌های بشمار بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کردن و وضع میکنن. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که به خاطر حمایت از آزادی بیان در سطح دنیا کار میکنن از دلیچه‌هایی که منجر به حمایت خبرنگارای مستقل و رسانه‌های مستقل داخل افغانستان و اگزیل میشن تلاش کنن که صدای خبرنگارای افغانستان همچنان بلند باقی بمانه و سیستم رسانه‌ای افغانستان در حقیقت بازتاب دهنده صدای مردم افغانستان باشه و باقی بمانه.
پیام حامد عبیدی رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی را شنیدید.
د آزادی رادیو اپلیکیشن ل اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سازمان نجات کودکان سیف ده چلدرن میگوید که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان در گزارش روز گذشته گفته که به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک وارد افغانستان می شود. در این حال شمار از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان نجات کودکان سیف ده چلدرن میگوید در حالی که یک کودک از هر 5 کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است، به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز میگردند. این سازمان دوشنبه 11 اگست در گزارش گفته که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که این رقم دو برابر سال گذشته است. در ادامه آمده که تقریبا 3/4 این کودکان از ایران بازگشتند. سیف ده چلدرن افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشورهای همسایه تولد شدند یا سالهای زیادی در آنجا زندگی کردند. این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان و ویژه کسانی که سرپرست ندارند خطر استثمار، سوء استفاده و بی‌توجهی را افزایش می دهد. سازمان نجات کودکان گفته که گروه های بزرگی از خانواده ها را دیده که در پارک ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر، همسر و 4 کودک 4گانگی شیرخور از ایران به شهر میمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه به سر می برد، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
کودک مریض شدن در گرمی خر مرده بودند. نه خانه داریم نه جا داریم. ما وقتی بچه‌ای ما رفته بودیم تهران، دار و ندار همه را از اینجا تمام کردن رفته بودیم اونجا، ما هم کشیدن. ما اومدیم سانمرلا ما تاور نگرفت برنگ اومدیم. این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بیمه نمیدن، کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمکمون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده، اصلا نمیتونیم دکتر ببریم. ما خیمه زدیم این زمین خالص، 4 تا کودک چخلاق داریم شیر مادر میخورن. خواست ما اینه که ما رو کمک کنن.
پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفت که 60% از بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان زیر 18 سال سن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً اعلام کرد که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند، که از این میان بیش از 1.6 میلیون نفر از ایران و بیش از 352 هزار نفر از پاکستان بازگشتند. سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم توجهی روبرو است و در نهایت به گفته این سازمان کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید. Save the Children از جامعه بین المللی خواسته است که فوراً بودجه ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک‌های درازمدت برای بازگشت کنندگان در افغانستان فراهم کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که انتظار دارد روز جمعه آینده گفتگوی سازنده با همتای روسیه‌اش در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین داشته باشد. این در حال است که اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد نقش برای اوکراین در این دیدار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در قصر سفید در پاسخ به سؤال در مورد دیدار 15 اگست او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا گفت دوست دارد شاهد آتش‌بس سریع برای این درگیری بیش از 3 ساله باشد و به همتای روسیه‌اش خواهد گفت که باید این جنگ را پایان دهد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران تکرار کرد که توافق احتمالی بین اوکراین و روسیه می تواند شامل مبادله زمین باشد. ترامپ گفت احتمالاً در 2 دقیقه اول نشست با پوتین دقیقاً خواهد فهمید که آیا می توان به توافق رسید یا خیر. او افزود که نشست با پوتین واقعاً یک جلسه حساس خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین گفته که بلافاصله پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ افزوده که توافق صلح احتمالی به ایالات متحده آمریکا مربوط نیست که در مورد آن تصمیم بگیرد. ترامپ نشست زلنسکی پوتین را به حیث محور حل و فصل این منازعه توصیف کرده، گفت که جلسه بعدی با زلنسکی و پوتین یا زلنسکی پوتین و او خواهد بود و اگر آنها نیاز داشته باشند او آنجا خواهد بود. این در حال است که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی با آندری سبها وزیر امور خارجه اوکراین هشدار دادند که اجلاس در آلاسکا می تواند یک تلک دیپلماتیک ایجاد کند که روسیه می تواند از آن به حیث فرصت فرار از بار مسئولیت جنگ و ایجاد جای پای برای حملات بیشتر استفاده کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، تهاجم روسیه به بزرگترین جنگ زمینی در اروپا در بیش از 50 سال گذشته تبدیل شده، اوکراین را ویران کرده، روسیه را متحول ساخته، اقتصاد آن را به یک ماشین جنگی تبدیل نموده و یک حکومت پلیسی را ایجاد کرده که مخالفت را جرم می‌انگارد. بر اساس تخمین‌های غرب، تلفات مسکو بیش از 1 میلیون تن شامل کشته‌ها و زخمی‌هاست. گمان می‌رود که تلفات جنگ در اوکراین از 100 هزار تن فراتر رفته و تلفات کلی حدود 400 هزار تن باشد.
بیشتر از خبر.
محمد عثمان عاطف کودک فوتبالیست افغان میگوید که امیدوار است روز برای کشورش در بازی‌های بین‌المللی اشتراک کند. او که 12 سال است و باشنده بادغیس در این اواخر با کابل آمده. از او بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده، واقعا آرزو من این بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا می‌کند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
نه واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم بچه همار تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش زندگی من یعنی حدود یعنی دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
من که است خب به من قریه زمین خاکی بود اونجوگو که بود مربی اصلا نبود امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود اما امکانش است که دیگه به قریه نهارم چون نمیگو درست تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف هفتم مکتب است به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم چون غیر از من خوب استعداد خیلی بده واقعا خیلی بده یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین مغزر استعداد مر انتخاب کده بده هر کس مر امایت کنه واقعا نور نامید نمیکنم و انشالله بس هر قول خواستم مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه امکانش هست که ترما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاورد های داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
شماری از دانشجویان دختر در ایران و پاکستان میگویند که با نزدیک شدن زمان فراغتشان نگران بازگشت به افغانستان و وضعیت مشخص پیش رو هستند. بیشتر در این گزارش.
تشویش بعد از فراغت دارن. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا نتونن بانن به این دلیل تشویش خودم.
یک محصل افغان رشته مدیریت و اداره در یکی از پوهنتون‌های دولتی شهر تهران میگوید فقط چند روز تا فراغتش باقی مانده اما مجبور است به افغانستان بازگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا و رادیو زودی گفت که مدت اعتبار اقامت تحصیلیش نیز پایان می‌یابد و با بازگشت به افغانستان تمام آرزوها و زحماتش از بین خواهد رفت. او افزود که پس از روی کار آمدن طالبان به هدف تحصیل به ایران رفته است.
یعنی یک قسم از که نمیفهمی بین زمین آسمانی پس وقت برین نمیتونی او طرف فعلا درس میخوانن برشان اقامت داده میشه ولی تا روز فارغ التحصیلی چون است و بعد از او اقامه ندارن. قدرش تشویش آینده رو خب نه تنها من تمام دخترهای افغان داره چون و همه قدر سالی که متحصیل کردیم همش بیفایده میشه.
همچنین یک محصل دیگر افغان در تهران که در رشته مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکند میگوید هرچند ده ها سال است که در این کشور زندگی میکند اما با او گفته شده بعد از فراغت باید از کشور خارج شده و به افغانستان بازگردد. او نیز به دلیل مشکلات مشابه نخواست نامش منتشر شود به شرط تغییر صدا به رادیو زودی گفت که سرپرست مرد ندارد و تنها با مادرش به افغانستان باز میگردد جایی که به گفته او محدودیت های زیاده بر زنان اعمال شده و نسبت به بازگشتش بسیار نگران است.
باید مثلا فارغ التحصیل بشم ولی شون تذکره ندارم پاسپورت ندارم و ناچارن ادامه تحصیل دادن نمیتونم یا باید برم افغانستان. ما بالا خیلی نگران هستیم باز در اونجا ما بریم حتی یک زمین خوش و خالی نداریم. مادرم نتونه کار کنم من ندارم من نتونم چون نه بیادر داریم نه مثلا پدر ما هست کوی برای ما خیلی مشکل است. ما با طالب مثلا جور نمیاییم.
در این حال دختران افغان محصل در پاکستان نیز با وضعیت مشابه روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت که از سالها به این طرف در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند و اکنون با تهدید اخراج اجباری از این کشور روبرو است و اگر به افغانستان بازگردد تمام تلاش هایش به فنا خواهد رفت.
نخیر نور جان دوباره مون بهم دستان دخمانه
من و خانواده هم بیشتر از همه نگرانیم که تحصیلاتم چگونه ادامه خواهد یافت. زمان پایان تحصیلاتم نزدیک است و مانند من خیلی از دختران دیگر نگران هستند که اگر به افغانستان اخراج شویم آنجا نه کار است و نه پوهنتون و آموزش. بسیار ناراحت هستیم که چی کنیم. میخواهیم به ما وقت داده شود.
همچنین یک معسل دیگر افغان در پوهنتون پشاور ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت که در این روزها با فشارهای شدید روانی روبرو است و هیچ آینده روشن برای خود تصور نمی کند. این معسلان از جامعه جهانی می خواهند که برای لغو محدودیت های تحصیل و کار زنان در افغانستان فشار بر طالبان وارد کند. این معسلان در حال نگران بازگشت به افغانستان هستند که اخیراً حکومت‌های ایران و پاکستان روند اخراج افغان‌ها حتی کسانی که اسناد قانونی اقامت دارند یا سالها در این کشور زندگی کرده‌اند را تشدید کردند. این کشورها روند اخراج را در حال سرعت بخشیدند که در افغانستان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در پوهنتون و حتی در انستیتوت های نیمالی تیبی ممنوع کرده و همچنین در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافی های جهان را با هم یک جا میخوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 هم کلن در باره اقتصاد صحبت میکنه و درس امروزی ما هم در باره اقتصاد جهان هسته که اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی میکنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچنین زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود دارد و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را میخوانیم که نفت جهان چگونه هستم. بیشتر از جاهای عمیقی که در جهان وجود داره نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست شکل خام هستن وقتی که رو استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنن که قابل استفاده باشه و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شده که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت رو بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست به بار آورد. و همچنان استخراج تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که تا عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که این وایومینگ امریکا هم چاهایی که چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا اگه بخوانیم که مناطقی که نفت وجود دارد در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هست و که 65% از نفت جهان را تشکیل می‌دهد کشورهای عربی. و آمریکا آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت های آمریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه و همچنان در آفریقا در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که نه هم در آفریقا است مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه و در آمریکای لاتین که شامل آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی میشه ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره و کاربرد نفت که بخوانیم از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا به تبدیل به گاز شده. نفت همه قسم است. وقتی که حیوانات از مجسه زیر خاک پنهان می شود در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شود که از اول نفت قرار دارد و بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شود اول گازش رو می کشند و بعد از اون نفتش رو می کشند و همچنان زغال سنگ همین قسمی هستند که نار به همشون منابع طبیعی می کنند. می گه و استفاده گاز طبیعی رو بخوانیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی، ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی خب اولم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اینا توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان‌ترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که گاز طبیعی در اونجا وجود داره آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره. یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای والگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسن. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانچ کشیده شده و در ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا هست و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر هست و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره، یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن اونا کوشش میکنن به نفت برسن، نه اینکه خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجاها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخوانیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست اونو از بعد پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هست. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا، بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هست چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول‌های مهم، کپسول‌های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هست که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هست. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپایی غربی است که اینا توسط گاز خانه توسط پایپلاین‌ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میگیره که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه. و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغال سنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت. و زغال سنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربنش 87 تا 94 درصد است. ببینید هر زغال سنگ فیصدش کربنش بیشتر باشه، اون زغال سنگ کیفیتش بالا هست. و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است. کاربردش این است که به خاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که برام کوک هم یاد میشه. ویژگیهاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48 درصد هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است. رنگ به رنگ‌های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراج حدود 15 درصد از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و با رنگ قهوه‌ای یافت میشه. حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز اوقدر سال را تیعی نکده تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درس امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمیش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که در مناطق پراگنده مانندی طولاده مناطق زغال سنگ پیدا می شود. در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل می ده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت می شه. و تکنولوژی استخراج با این کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم، آمریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در آمریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی است، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایوی است، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگر ایالت‌های ایالات متحده آمریکا زغال سنگ پیدا می‌شود. در آسیا مناطقش کمتر کشف شده است که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای دارای معادن هستند چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین کشور یا بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه در ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5 درصد از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیم کره جنوبی هستم و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هستم و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول با علای زغال سنگ استفاده از زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده‌ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده امریکا هست که تا اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روری آلمان و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی، سلفاید آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک، کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو، چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و از سوم، مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوم از جغرافی صنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنین موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنین احصایه و توزیع جغرافی نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همه‌شون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هسته. خب بیاییم که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یمی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بود در وسط وسطهای قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از او در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که با بود. بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایمی منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشان، که بازم یک مشکل دیگه ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در یعنی سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملک سیاه تا سیاه کوه را در بر می‌گرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمده بود و خط را تعیین کرد، ما مدل خط سرحدی را به نام مکمهان هم یاد کرد و بعد از اون در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند دست داشتن، میخواستن که انکشاف بتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردند و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردند و اونا آمدن و منطقه را بررسی کردند و سهمی ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد و خط فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوانیم. خب خط سرحدی فخری هست، خط یعنی مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که مرز مشترک بین ولایت های هرات، فرهان، نمروز و سیستان رو برمو کنه و طولش هم 931 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خوش در اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ و این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حدی اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه. بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی است، بعد از ولایت و بعد از سطح کشور. که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یک از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همه قسمی یک طبقات داره و کارهاشان را پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت علا بود. حکومت علا سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی این ایالت ولایت ها و حکومت های علا ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و بعد از سال 1343 هجری شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هجری شمسی افغانستان به 32 ولایت، 94 ساحه شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینان در ولایت تقسیم شد و وضعیت فعلی افغانستان که هست، افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هست. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در منطقه مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه، این خودش نفوس گفته میشه. یا تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه و همچنین وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکردند و همچنین توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم در مناطق حاصلخیز جمعیت بیشتر هستند چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشه که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستند و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت است شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست نفوس در اینجا حداقل میرسه و همچنان نفوس و اهمیت اون در کشور را اگر بررسی کنیم خب نفوس به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره که بازم نفوس تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا میگذارم مثلا اهمیت نفوس در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را که در نظر بگیریم نفوس یک اسم نیروی کار هست هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه جمعیت فعال زیادتر باشه رشد اقتصادی بیشتر هست بازار مصرف یعنی وقتی که افزایش نفوس زیاد باشد تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده و همچنان تنوع فرهنگی هست وقتی که نفوس زیاد باشد زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بعدم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوس هست یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب زمین و انرژی تأثیر زیاد داره مثلا آب زیادتر مصرف میشه خب طبیعی هست و انرژی هم زیادتر هست و همچنان افزایش بیکاری و فقر هست وقتی که نفوس بیشتر باشه هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه و همچنان مشکلات زیرگونه مانند کمبود مسکن مکتب و مراکز اینا هم از جمله چالش ها مرتبط با افزایش نفوس هست ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و فرصت ها و چالش ها استفاده میکنن همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق ای احصایه ها صورت گرفته و همچنان توزیع افغانستان توزیع نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متفاوت هست اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه نفوس بیشتر هست مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت‌های شغل زیاد هست نفوذ زیاد میشه و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشد در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان در نظر بگیم نظر به توزیع احصای نفوذ میشه در تمدن آریایی و اوستایی برمیگردد از زمانهای قبل از میلاد و مشاغل و نقش زراعت افغانستان ها از وجود داره که مردم افغانستان حدود 80-85% در زراعت و مالداری زندگیشون هم میکنن و همچنان توزیع جغرافی نفوس را در نظر بگیم سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر 2500 خیلی کم میشه و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال آباد هست نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده ولی یه بازم قدر دقیق نیستم ولی ارقام نفوس اگر در نظر بگیریم در سال 1325 شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده. در سال 329 شمسی 12 میلیون نفر، در سال 358 شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیونش ساکن بوده و 2.56 میلیونش کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوذ در سال 385 هیچ شمسی 84.6 درصد مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4 درصد در شهرها. و در سال 388 نفوذ افغانستان 26 میلیون، در سال 397 هیچ شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دیموگرافی روش در برنامه ریزی اجتماعی یه ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی که برتان آماده کردیم سه تا هست: یک، توزیع جغرافیای نفوذ در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم؛ و سوم، نفوذ و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این سوالای کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com